بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خوشحال هستیم که خدا به ما توفیق داد، نفس داد، خدمتون رسیدیم. برنامه زنده زمزم احکام رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما بکنیم و به واسطه این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدید. اجازه بدید که ابتدا عرض تسلیتی داشته باشیم به محضر مولامون امام زمان و همه ارادتمندان به جایگاه فقه و فقاعت و مرجعیت رحلت حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه رو و آرزوی علو درجات برای ایشون داشته باشیم. امشب شب اول ماه رجب هست. دو تا مناسبت خیلی بزرگ داریم مردم عزیز. اولا ولادت با سعادت پنجمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت آقا امام باقر علیه السلام هست که خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و شاد باش عرض میکنم. و فردا اولین پنجشنبه و اولین شب جمعه ماه رجب المرجب هم هست، لیلة الرقائب، که بسیار روز و شب با فضیلتی است، روز گرفتنش خیلی ثواب داره و در واقع متناسب شده و همزمان شده با اول رجب، یعنی هم فضیلت اول رجب رو داره هم فضیلت لیلة الرقائب رو داره. ان شاء الله عزیزانی که موفق به روزداری هستن ما رو هم از دعای خیرشون بی نصیب نکنن. راه های ارتباطی براتون زیرنویس میشه که انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. محضر سرور عزیز و گران قدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عرض سلام و خوش آمد دارم و ممنونم از محبتی که فرمودید و تشریف آوردید، هم عرض تسلیت و هم عرض تبریک.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان هر کجای این جهان پهناور که هستید و همینطور که جناب آقای اسماعیلی عزیز فرمودن هم عرض تسلیت داریم به محضر همه شما رحلت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمای صافی قدس سره الشریف رو و مناسبت هایی که هست، ولادت با سعادت حضرت باقر العلوم سلام الله علیه و حلول ماه مبارک رجب المرجب رو به همه شما خوبان و عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا با توجه به مناسبتی که فردا هست، ما در طول برنامه حتما در مورد اعمال فردا صحبت خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد که عزیزانی که موفق هستن انشالله ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنن. راه های ارتباطی براتون زیرنویس میشه خدمت مبارکتون، هم تلفن هم پیام کوتاه. عرض کنم که میتونید در کنار تلفن، در کنار پیام کوتاه از طریق واتساب هم با ما ارتباط داشته باشید، یعنی پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار بفرمایید، سوالات شرعیتون رو بپرسید، ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. در کنار اینها صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام هم در اختیار شما هست. عزیزانی که سوال شرعی دارن میتونن اونجا مطرح بکنن. عزیزانی که میخوان بخشی از برنامه رو ملاحظه کنن برن تو صفحه زمزم احکام. آدرس اونم خیلی ساده است: @zamzam_ولایت. اونجا آدرس ما هست. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. آقای علوی از مزار شریف افغانستان سلام دادند و تبریک. ما هم خدمتشون عرض سلام و عرض تبریک داریم. سوال پرسیدن استاد، گفتن کسی که 25 سال پیش یک مقدار پول بیت المال نزدش بوده و امسال اعتراف نمود که این مقدار پول نزد من است، در طول 25 سال با این پول کار کرده و از طریق این پول مقداری سرمایه هم به دست آورده و شخص مذکور عرض کنم که از این پول به دست آورده، حالا طبق چیزی که خودشون نوشتن، ختم قرآن برگزار میکند، اطعام میدهد، عروسی میکند، خوردن چنین طعامی برای ما چه حکمی دارد؟ یعنی این فردی که از این خلاصه درآمد داشته.
ببینید، کسی که سرمایه‌ای داره که مال خودش نیست، چون این الان یه سرمایه شد دیگه، با این پول کار کرده و از این سرمایه درآمدی به دست می آورد، درآمدها همه مربوط به همون سرمایه است. یعنی در واقع نتیجه همون سرمایه است.
درست.
یعنی اگه اون سرمایه نبود، هر چقدر میشون کار میکرد بدون سرمایه نمیتونه چیزی نداشت. بنابراین همه اون منافعی که به دست آمده است به اضافه سرمایه باید برگردد به حالا مالک اصلیش. حالا کار نداریم، دولت هست، شخص هست، نمیدونیم حالا هر چی، ولی قاعده و قانونش اینه که اگر کسی، حالا ما فرض میگیریم مثلا شخصیت حقیقی رو، اگر کسی 5 میلیون از یه آدمی، از حسن مثلا، دستش بود بدون رضایت او قاصبانه این 5 میلیون رو سرمایه کرد، 5 میلیونه در عرض چند سال مثلا شد 50 میلیون، کل 50 میلیون مال اونه. کل 50 میلیون مال اونه، فقط این کار کرده، کارگری کرده، اینم مزد نداره. چرا؟ به دلیل اینکه کی به شما گفته بود که با این پول کار بود؟ صاحبش به شما گفته بود؟ از شما خواسته بود؟ نه. نه، شما به اصطلاح میگیم توفیق ید عدوانی، شما ید عدوانی داشتی، یعنی دستی که برای این سرمایه گذاشتی امانت نبود، نباید این کار میکردی. پس بنابراین کل اصل پول و تمام منافعش باید برگرده به صاحبش. اون وقت هرچه که از این پول میاد خرج میکنه کسی بداند، نمیدونه یه حرفی، ولی اگر بداند، مطمئن باشه، یقین داشته باشه که از اون پوله نمیتونه استفاده کنه.
درست. حالا سوال دومشون هم تقریبا توی همین محدوده هست که دیگه حالا اونو مطرح نمی کنیم به خاطر محدودیت وقت. به هر صورت اگر اطمینان داریم اون پول که خرج میشه هزینه میشه، این اطمینان خیلی مهمه. جناب استاد فرمودن که نمیشود استفاده کرد. آقای حیدرعلی هم پیام فرستادن برامون، گفتن که گربه هایی که در روز بارانی و غیر بارانی داخل منزل ما میشوند که بدنشان، مخصوصا پاهایشان، خیس است و فرش خانه و لباس ما را خیس میکنن، آیا نجس میشود؟
گربه از حیواناتی است که پاکه. خب بارون هم که بیاد، بدن که پاک باشه چه فرقی میکنه؟ اون مال سگ است. سگ چون نجس العینه، سگ تمام اجزای بدنش، موی بدنش، عرض میشود آب دهانش، همه نجسه. پس بنابراین اگر خشکم باشه ولی به واسطه یک آبی مثل آب باران خیس بشه، به هر جا که بخوره و سرایت بکنه نجس. یعنی اگه میاد تو خونه سرایت کنه، یعنی فرض کنید اون نم، اون رطوبت میره به فرش، میره به لباس، میره به مبل، اینایی که الان تو خونه هاشون بعضن سگ دارن همراهشون هست، همین مشکل رو دارن، نجس میکنه. گربه نه، گربه پاکه. گربه فضلش نجسه، فضله که ننداخته که، خود گربه خیس
بدنش
بوده،
خیس بدنش بوده،
پاش خیسه، نه اون هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
درست. ولی نکته که همیشه شما تاکید میفرمایید اینه که موی بدن
بله،
حیوان حرام
بله.
گوش مثل گربه،
مثل گربه بله.
اگر در
مانع
بدن،
نمازه
در بدن یا لباس باشه، مانع نمازه و مشکلی ایجاد میکنه. سوال دومشون گفتن امام جماعت راتب مساجدی که ثابت شده قبله این مساجد کمی از قبله انحراف دارد، به همان جهت نماز می‌خواند، می‌شود به ایشان اقتدا کرد یا نه؟
فکر می‌کنم منظورشون این است که یعنی دقیقاً به سمت قبله نمی‌خونه.
آره دیگه. ولی خب میگه امام جماعت راتب هم اینه که یعنی همیشه دیگه ثابت اونجا نماز بخونه. آره. خب ولی یکم با انحراف نماز بخونه.
خب ببینید یه وقت است که اون امام جماعت راتب خودش یقین داره که قبله همین طرفی است که می‌خونه. به هر دلیلی فرض بفرمایید که قبله نما گذاشته.
برای ثابت شده.
برای ثابت اون نماز برای خودش درسته. مأموم اگر میداند که این سمتی که این آقا نماز میخونه سمت قبله نیست، قبله انحراف به راست انحراف به چپ، نمیتونه اقتدا کنه. یا اصلا نمیدونه، مثل کسی که تازه وارد رفته تو مسجد نمیدونه، خب اون اطمینان میکنه که حتما این آقایی که وایستاده رو به قبله داره میخونه درسته دیگه. اون اگر اقتدا بکنه اشکال نداره. کسی که میداند که قبله این نیست که این آقا داره نماز میخونه، خب اون بخواند به سمت غیر قبله خونده، نماز درست نیست.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. یادآوری میکنم عزیزانی که سوال شرعی، سوال احکام دارن، از راه‌های مختلف میتونن با ما ارتباط داشته باشن. میتونید تماس بگیرید، چه ایران هستید چه خارج از کشور، میتونید پیام کوتاه بدید عزیزان ایرانیمون، و از طریق واتساپ دیگه برای همه راه فراهم هست، هم تماس صوتی هم پیام صوتی میتونید ارسال کنید، سوال بپرسید و پیام متنی. ما در خدمتتون هستیم. آقای امان الدین حجت از افغانستان از طریق واتساپ برای اون سوال صوتی فرستادن. بشنویم.
آقای اسماعیلی عزیز، امان الدین حجت هستم از افغانستان. چند تا سوال داشتم از استاد عزیز. سوال اول این است که هرگاه کسی از روی ندانستن مسئله تا در ماه رمضان تا اذان صبح بر حالت جنابت باقی بمانه تکلیفش چیست؟ سوال دومی می است که یکی از دوستان ما اسم دختر خودش را الهه گذاشته و بعضی ها برش گفتن که الهه مشکل داره، اسم خدا هست، بعضی هم گفته اسم بت هست، بعد تغییر بدیم و تبدیلش کنیم، نمیدونم تکلیف چی هست. و سوال سوم همی است که نماز خواندن در تاریکی چه حکم داره. سوال آخرم همی است که اگر میشه لطفا طریقه درست نماز احتیاط و شبهای صحیح را برای بفرمایید. ممنون.
بسیار خب، خیلی ممنونیم از جناب آقای امان الدین حجت از افغانستان که برام پیام دادن. تلفن بعدیمون جناب آقای محمدزاده از قم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدزاده سلام علیکم.
جناب آقای اسماعیلی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد وحیدپور عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین و عوامل محترم برنامه. چند تا سوال داشتم. اول اینکه وقتی توی این اصطلاحات فقهی میگن جایز نیست، یعنی حرامه یا گناه داره؟ دومین سوال هم این که میگن آیا مباح نیست یعنی چی؟ یعنی پاک نیست؟ یعنی پاک نیست یعنی نجسه؟ یا این مباح نیستم توضیح بفرمایید. مباح آدم میدونه مباح نیستش. بعد سوال سومم بنابر احتیاط واجب و اگر لطف کنن استاد توضیح بدن. و آخرین سوالم هم اینه که در این 4 تا سوره ای که آیه سجده واجب داره، چند روز پیش جایی بودم صحبت شد، میگفتن که اگر قاری نابالغ باشه، یعنی بچه پسر بچه یا دختر بچه باشه که نرسته ولی حافظ قرآنه، گفتن اگر این قاری داره این سوره ها رو میخونه سجده کردن واجب نیست. اینم اگر ممکن هست استاد بودی. خیلی ممنون.
چشم، انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم اکرمی از خراسان وایس برامون فرستادن، پیام صوتی فرستادن، با هم بشنویم.
سلام خدمت آقای وحیدپور و مجری توانمند به برنامه. سلام عرض میکنم خدمت همه دستان در کاران که واقعا زحمت میکشن برای این برنامه. اکرمی هستم از خراسان. سوالی داشتم راجب یکی از گناهان کبیره که هفته گذشته توی یکی از برنامه‌های شبکه ولایت حجاقای فهموندن یکی از گناهان کبیره ربا است. صحبت اینجا کشید که بانک‌های الان که وام می‌پردازن چون اسم 18% یا 14% می‌برن حکم ربا پیدا می‌کنه. حالا ما سردرگم شدیم، آیا این وام ها درسته هست بگیریم یا نه؟ چون بعضی ها میگن جمهوری اسلامی بانک ها هم مربوط به اینه درسته. نمیفهمیم حالا آقا درسته یا غلطه. من مقلد آقای خامنه ای هستم، لطفا راهنمایی کنید که چه کار کنیم، وام رو بگیریم یا نگیریم. خیلی ممنون.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر هستم. حالا نمیدونم کدوم بزرگواری در شبکه جهانی ولایت فرمودن، ممکنه سخنرانی پخش شده گفته شده، نه 100% تایید میشه نه 100% رد میشه. باید توضیحاتی داره این سوال که انشالله جناب استاد وحیدپور توضیح خواهند داد. خب بریم سوالها رو جواب بدیم. استاد، آقای امان الدین حجت از افغانستان که یار همیشگی شبکه ولایت هستن، اگر کسی عمدن باقی بماند بر جنابت تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان، تکلیف شرعی
عمدن اگر باشه روزش باطله و کفاره هم داره. اگر عمدی باشه، یعنی بیدار شده متوجه است که جنوبه، یعنی علم به موضوع داره،
بله،
و حکمم بلده، میداند که نباید تا اذان صبح جنوب بماند، اما عمدن تأخیر میندازه، غسل نمیکنه با اینکه وقتم داره، بعدم اذان صبح میگن، این روزش باطله، قضا داره، کفارم داره.
درست. بعد اون بحث خواب هم حالا داریم ما، مثلا خواب اول خواب دوم یه توضیح مفصلی داره، ولی مختصر بفرمایید.
مال کسی است که مختلم شده بیدار میشه، در مال مختلم یه وقت است، نه آمیزش شده بعدم فرض کنید خوابیده، اگر واقعا بخوابد و معمولا آدمی باشد که برای غسل بیدار میشه، یعنی آدمی نیست خواب، یه وقت آدمی است که خواب سنگینه، این میدونه بخوابه دیگه بیدار نمیشه، این اگر بخوابد و بیدار نشود مثل کسی که بیدار بوده عمدن غسل نکرده، این مثل اونه، چون میدونست و خوابید. اما یه وقت است که نه خیر، میخوابه و خوابش هم سنگین نیست، معمولا هم بیدار میشه، قصد غسل هم داره، شانسش حالا دیگه، حالا هر چی شده دیگه، خواب مونده آدم دیگه، یه وقت خواب، این اگر خواب موند بیدار شدید از آن صبح و گفتن غسل هم نکرده، این عمد حساب نمیشه، این روزه باطل نیست، روزشو بگیره، روزه باطل نیست، کفاره هم نداره.
گاهی جوان ها سوال میکنن، مثلا از خواب مثلا بیدار شدن، ماه مبارک رمضان هست، یا اصلا غیر ماه مبارک رمضان، یه مایه خارج شده ولی شک دارن که آیا جنوب شدن یا نه، و با اون ویژگی های عرض کنم که مثلا جنابت هم نیست 100%، ولی برخیش رو نشانه هاشو داره، اون تکلیف چیه؟
اگر منظور این است که در خواب مثلا اینها مختلم شدن، نه در بیداری که اون داستان جدایی داره، در خواب جنوب شدن، مختلم شدن، بیدار که شده چجور یقین میکنه که جنوبه؟ این مهمه، چجور یقین میکنه؟ چون کسی که شک داره که غسل به گردنش نیست، یقینش یا باید به این صورت باشه که خب میبینه لباس آلوده شده، با خودش فکر میکنه که خب دیگه گزینه دیگری غیر از این نیست که من الان از خواب بیدار شدم، نمی که لباسم آلوده است، پس حتما مختلم شدم. این اگر باشه دیگه کار به نشانه و اینها نداره، چون در خوابه، در خواب که متوجه نمیشه که آیا مثلا نشانه ها بود، نشانه ها موجود نبود، اینا دیگه متوجه نمیشه که. بنابراین اگر اطمینان پیدا کرد به این که جنوب شده، این آلودگی مال جنابت، میره غسل میکنه. اگر نه، میگم نه من چه میدونم، شاید الان لباسم که آلوده شد، مثلا میگم شاید یه گزینه دیگه باشه، شاید مثلا فرض بفرمایید که به عنوان مثال مثلا ادرار خارج شده، اگر احتمال این رو میده غسل برش واجب نیست.
حالا چون ما ودیو اینجور سرم داریم، اینا در خواب معیار نیست، مثلا ممکنه این مایه‌ای که
خارج... چرا احتمال اینم هست، چرا احتمال هست، بله، اینجور نیست که همیشه در خواب اگر مثلا بیدار شدی لباس آلوده است حتما این معناش این است که در خواب جنوب شده. لذا عرض کردم ممکنه اطمینان بیار، ممکنم نه، ممکنه احتمالات دیگه هم بده، به اینکه نه این آلودگی فرد البته متفاوته، مثلا آلودگی اگه زیاد باشه معمولا برای عرض می شود که وضعی و مضعی و این حرفا نیست، اونا کمه، آلودگیش کمه،
درست،
مقدارش کمه.
سوال دومشون
ایشون جهل هم که پرسیدن، نه پرسیدن،
حالا میخواد بفرمایید.
ببین کسی که جاهل هست یه وقت جاهل به موضوعه، یعنی اصلا نمیدونه جنوب شده، بیچاره متوجه نشد از خواب، بیشتر مال اینه،
بله،
بیشتر این است که از خواب بیدار شده متوجه نشد که جنوب شده، خب غسل هم نکرد، روزش هم گرفت، یکی دو روز هم گذشت، یه دفعه متوجه شد که عجب، ما باید غسل میکردیم، این نه گناهی کرده و از من نه کفاره داره، فقط روزه‌ای که گرفته چون عمدن غسل نکرده در هر صورت، ولی چون جاهل بوده فقط قضا داره. این مال کسی که جهل به موضوع داره،
موضوع
وقت نه میدونه که الان جنوب شده ولی نمیداند که باید برای نماز صبح، ورود به صبح آدم روزه‌دار غسل کنه. اینو نمیدونه، اینو جاهله. این دو جوره. یه وقت جهلش، جهلیست که درش مقصر نیست، که ما بهش میگیم جاهل قاصر. این اگر حکم را نمیدانست روزش رو گرفته، کفاره نداره، ولی قضا رو داره. قضا رو در هر صورت داره. و یه وقت هست که نه، جاهل مقصره. چرا نرفته یاد بگیره احکام رمضان؟ چرا یاد نگرفته؟ کوتاهی کرده، جاهل مقصره. جاهل مقصر باشه، هم قضا داره هم کفاره.
گفتن که بعضی ها اسم الهه رو میگذارن که حالا در ایران هم کم و بیش مرسوم هست. این اسم مشکل داره؟
ببینید، اسم گذاری روی بچه ها ولو این که اسامی نامناسب باشه، این رو به عنوان یک گناه تلقی نکردن. اسم گذاشته شایسته نیست. ما یه بحث اخلاقی داریم، یه بحث شرعی داریم. تو بحث شرعی مسئله گناهه که اگه این کارو کرد حرامه، چیه فلان این حرفا. نه، حرام نیست. چون این نمیخواد بگه که این بچه ای من اله هست. چون آخه میگن که الهه، مثلا میگفتن الهه باران،
بله،
یعنی خدای باران، الهه باد، الهه نمیدونم چی اینا مثلا. خب این که منظورش این نیست. این بچه ای من، این کجا خداست؟ اسمشو گذاشته این.
مثلا خوشش اومده از این اسم گذاشته.
بله، از نظر شرعی حرام نیست. درسته که ماها در نامگذاری واقعا باید تعصب داشته باشیم، چون تو روایاته. به نظرم میاد از امام صادق سلام الله علیه خیلی روایت عجیبیه. سوال کرد که یا ابن رسول الله، ما بچه هامونو به نامهای شما میگذاریم، به چه دردی میخوره؟ این خیلی جالبه. فایده ای هم داره. حضرت فرمودن که بله، والله فایده داره. نامگذاری بچهاتون به نامهای ما، این معناش این است که شما خلاصه ما رو دوست دارید. کوچکترین قدمی که شما برمیدارید در راه محبت اهل بیت اسم بچهاتونه. مهمه، ولی میخوام بگم این کارو نکرد، کار حرام کرده. یعنی روز قیامت چوبش میزنن؟ نه، اینجوری نیست، ولی از نظر اخلاقی عرض کردم شایسته نیست.
درست. نماز خواندن در تاریکی شوک میداره؟
هیچ
فرقی داره روشنایی تاریکی؟
نه، یعنی ثوابش بیشتره. نه، چیزی نگفتن. نماز شب رو میخواد پاشه، چراغ هم روشن نمیکنه که خلاص اهل خونه بیدار بشن، تو همون تاریکی هم میخونه. اشکالی نداره، ثوابش هم بیشتر نیست، یعنی فرقی نمیکنه، با روشنایی هیچ فرقی نداره.
نماز احتیاط رو فرمودن، توضیح بدید استاد.
نماز احتیاط مال جایی است که شما یه وقت در نماز شکی کردید که جز شکهای مبطل نیست، یعنی نمازتون باطل نشده، یعنی نباید نمازو به هم بزنی. نماز درسته ولی وصله میخواد، باید رفو کنی. به این معنا که مثلا شک کردی بین اینکه من الان رکعت سومم یا چهارمم، شما بنا رو میذارید بر چهار، میگه انشالله رکعت چهارمم، تشهدتو میخونی، سلامتو میدی، منتها از قبله منحرف نمیشی، با کسی حرف نمیزنی، همون حالتی که داری پا میشی، مثلا نماز احتیاط پا میشی یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نماز احتیاط نشسته. ایستاده اگر باشه که پا میشی نماز اسنا، بنابراین الله اکبر حمد سوره نداره. اگر یه رکعت باشه حمدو میخونید و رکوع میرید و دو تا سجده میکنید و بعدم تشهد میخونید و عرض میشود که یه دونم سلام میدید، تموم میشه. و اگر دو رکعت نشسته باشه که خب مثل نافله عشا، چه جوری دو رکعتی میخونید نافله عشا؟ همون که نشستید الله اکبر حمدو میخونی، رکوع سجده، دوباره باز حمدو میخونید، رکوع و دو تا سجده، تشهد، یه دونم سلام.
بسیار خب. شکهای صحیح رو گفتن، چه شکهای؟
شکهای صحیح، اگر شکهای باطل معلوم بشه، آره، بقیه کلا شکهای صحیحه. اگر شکهای باطل معلوم بشه چیه شکهای؟ ببینید مثلا ما تو نماز صبح اصلا شک صحیح نداریم،
چون دو رکعتی
اصل نماز... اینا اصلا، بله این قاعده است، تو نماز سه رکعتی اصلا شک صحیح نداریم. هر چی شما شک صحیح میخواد
تو پیدا... تو بحث تعداد رکعات دیگه.
بله،
تو بحث تعداد رکعات
دیگه، شک در رکعات رو داریم میگیم. بله،
آره، منظور میگم ممکنه نماز دو رکعتی باشه اما توی چیز دیگه شک
نه میکنه. نه، اون شک در کارهای نماز، آره، بحثش جداست. شک در رکعات، تو نماز دو رکعتی سه رکعتی اصلا شما شک در رکعات که بکنی نماز باطل، خیال درات. پس بنابراین شما شک های صحیح رو باید تو چهار رکعتی جستجو کنید، یعنی یا تو ظهر، یا تو عصر، یا تو نماز عشاء. و تو همین چهار رکعتی بعضی شک ها باز باطله، بعضی شک هاش باطله. مثلا شک بین دو و سه تو نماز چهار رکعتی باطله، اما شک بین دو و سه و چهار باطل نیست.
یک و دو هم باز همین،
باز شک یک و دوش باطله، قطعا باطله. یک پاش در میون بیاد باطله، ولی دو گاهی، دو و سه، اما دو و سه و چهار یا دو و چهار میشه شک صحیح. اینا دیگه تو رساله هم دارن.
بسیار خوب. آقای محمدزاده چند تا سوال مطرح کردن. این واژه جایز نیست رو البته قبلا هم گفتیم در رساله آمده، یعنی چه استاد؟
جایز نیست حرام است. فرق جایز نیست.
خب چرا واژه
تعبیرات مختلفه، هیچ اشکال نداره. تعابیر تو فارسی خودمون چجوری میشه که شما بهش میگید کلمات مترادف؟
من احساس میکنم مثلا مراجع نخواستن یه خورده واژه حرام رو مثلا زیاد به کار ببرن.
اصلا
درسته
در...
یا
بله بله بله. ببینید در ادبیات تنوع در استفاده از الفاظ خودش یک اصله، یعنی که ما کلمات را تکرار نکنیم تو ادبیات. آثاری هم داره. من یه وقتی بین دو نماز توی حرم مطهر احکام گفتم، خیلی سال پیش، حضرت آیت الله شبیری هم خب از مراجع دقیق، خیلی دقیق، بعد از اینکه نماز تمام شد ایشون لطف فرمودن، خیلی جمله جالبی به من فرمودن، فرمودن که من امشب دقت کردم دم شما یک کلمه حرام است رو یک بار آوردی تکرار نکردید، خیلی دقت کرده بود. گفتم چطور؟ ایشون گفتن که یه بارش دیدم که گفتید که حرام است، یه بار به مناسبتی گفتید جایز نیست، یه بار دیگه گفتید نه این ممنوع شرعاً. ایشون میگفتن این خیلی نکته مهمی است که ما مرتب یک کلمه رو چکش نکنیم، بگیم حرام است حرام است حرام است، با اینکه حرام های ما زیاد نیستن.
بله.
اصل اولیه
حلاله،
حلاله. منتها خب یه عده هستن که واقعا دیگه ظرفیتشون شاید انقدر نباشه که چهار بار بگیم حرام است، جایز نیست، حرام است، یکی فرق نمی‌کنه.
حالا یه وقتی یکی از همین دنبال کننده های ما در صفحه زمزم احکام خلاصه یه پیام میفرستاده بود مبنی بر این که بابا این چه اسلامیه که همه چی حرامه، همه چی گفتم کی گفته که چنین چیزی هست؟ یعنی اصل بر اینه که همه چی
لکه حلال،
اگه درصد بخوایم بسنجیم درصد حلال ها خیلی زیاده، بالای 90 درصده،
بسیار بالاست، بسیار بالا.
بستگی داره که ما خودمون یه وقتی حلال رو تبدیل به حرام نکنیم، و الا که خب مباح نیست استاد.
اونم همینه، مباح نیست دیگه، مباح نیست، یعنی جایز
استفاده نباید.
بله نباید،
واژه مباح
نباید این کار انجام
نباید. پاک نیست چی؟
پاک نیست هم نجسه دیگه، فرق نمی‌کنه.
چون دقیقاً شما همون نکته‌ای که فرمودید هست، یعنی اینکه تنوع واژه ها،
تنوع در واژه ها،
بنابر احتیاط واجب،
احتیاط واجب. ببینید فتوا نیست، فقیه اکثر موارد فتوای صریح داره، فتوای واضح روشن داره، دیدید خودتون هم دیدید.
بله.
فرض بفرمایید میگه که خب نماز صبح دو رکعت است واجب است، میگه معلومه دیگه. خب اینو شما تقلید میکنید از اون مشتری چون فتوا داده، اما گاهی توی مسئله فتوا نداده، حالا به ادله تخصصی خودش
100 درصد نرسیده،
بله نرسیده به اون نظر صریح، اونجا میگه احتیاط واجب این است، احتیاط واجب. فرضا مثال میزنم، یه کسی میگه که آقا احتیاط واجب این است که شما در تسبیحات اربعه سه بار بگید، تسبیحات اربعه سه بار بخونید، احتیاط واجب است. خب این فتوا نیست، ما اینجا دستمون بازه، ما میتونیم به همین احتیاط عمل بکنیم، خیلی هم خوبه چون احتیاط، به همین احتیاط عمل میکنیم، ولی میتونید هم اصلا به این احتیاط عمل نکنید چون فتوا نیست، چون فتوا نیست میری سراغ مجتهد دیگری که از نظر رتبه علمی در ردیف بعد از مرجع تقلید من است، میرم اون. اگر دیدم که فتوایی داره، مثلا اون فتواش این است که یک بار واجب است، خب میگم الحمدلله اون احتیاط بود عمل نمی‌کنیم، اینم که فتواست میگه یک بار تسبیحات واجب است، به هم یک بار عمل می‌کنیم. پس احتیاط واجب رو میتونید دو کار کنید، یک به خود احتیاط عمل بکنید، دو این که نه به احتیاط عمل نکنید، برید به فتوای
مرجع
تقلید پس از اون.
بسیار
عمل کنید.
سوال بعدی آقای محمدزاده گفتن که اگر سجده واجب قرآن رو، یعنی اون آیه رو، آیه سجده واجب رو یک نابالغ بخونه سجده واجب نمیشه؟
این ببینید یه نکته توش داره. ببینید دختر یا پسر نابالغ شرعاً گفته می شود طبق قاعده‌ای که بحث شده که نابالغ قصدش قصد نیست، لذا میگن معامله هم نمیتونه بکنه چون معامله نیاز به قصد داره، نابالغ قصدش قصد نیست، پس بنابراین این آیات رو که میخواند با قصد نمیخونه، اینو توش این شبهه رو کردن، ولذا شبهه دارن. وقت اینجوری نیست که ما راحت بگیم خب سجده نکنه، اتفاقاً یکی از جاهایی که جای احتیاط همینه، که ولو چون به صورت زنده داره میخونه، یا وقت هست نه، یا وقت هست شما فرض بفرمایید نوار رو گذاشتید یا تو ماشین
صوتیه، مثلا یه بچه خونده،
بچه خونده، اصلا بزرگم خونده، ولی الان قاری وجود ندارد که به صورت فیزیکی نیستش که، این یه نوار یه ضبط شده دارن پخش میکنن، اون سجده واجب نداره،
ولی این بچه‌ای که میخونه اگر تو مجلس به قول ایشون نه این قاری الان این بچه داره میخونه، اونجا بنابر احتیاط واجبش سجده بکنه.
خب دو تا تلفن داریم. آقای جعفری از کرمان خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
ارادتمند
خدمت آقای آقا اسماعیلی آقا آقا وحیدپور.
سلام علیکم و سلام
رحمت. مسئله ما برام پیش اومده، ما چند سال پیش یه وام گرفتیم برای خرید تراکتور.
بله.
اون موقع این وام بل اجبارم بهمون دادن، ما خودمون نمیخواستیم، بل اجبار گفتم میاد وام بگیره. 180 تومن برام وام دادن، ما رفتیم یک تراکتور خریدیم با تمام ادواتش 40 تومن از این پول زیاد آوردیم. بعد این وام قسطش 5 ساله بوده، ما 5 سال قسطش پرداخت کردم. خود من که الان دارم صحبت میکنم بچه آخر فرزندم هستم، ست برادر هستیم با پدر. این 4 نفری پدرم خدا بیامرز گفت با هم مشترک باشیم که یعنی پولش شریکی جدا کنیم. بعدا این پول وام اینا رو کلا من خودم دادم، هیچکی اول پولی به سطح نگذاشت. بعد از این 5 سال که به قسط وام پرداخت شد و این کارا کردیم، هنوز من به کار وارد که نبودم درست بتونم قسط وام رو بپردازم و بلقی پول وام ایرو را قسط کردم تا این وام پرداخت کردم. بعدش اون موقع من برای داداشم که کار میکردم گفتم بیا حساب کتاب منو بکنه. اینا هر روزی که من برایشون کار میکردم فقط همون روز حقوق با من دادن، دیگه تاقید سال 365 روز ندادن. مثلا یک سال شده 345 رو با من دادن، یه سال دادن مثلا 370 روز دادن. اون موقع من باشون گفتم شما بیا من بیمه کنه که من بتونم از بیمشم خودم میپردازم، شما نمیخواد بده. این کارا برام انجام ندادم. حالا برام ما یکم مشکل شده، برام بساب بحثمون شده. من میگم شما که الان پول من نداده.
الان سوال دقیقا چیه آقای جعفری؟
بفرمایید
آقای جعفری. الان سوال دقیق چیه؟ اینکه شما صاحب تراکتور هستید یا نیستید چیه؟
نه صاحب تراکتور که باهم گفتی تراکتور 4 نفر شریکی باشن از همه.
خب شما میگی قسطش رو همه رو شما دادی؟
آه؟
شما که میگی قسطش رو همه رو شما دادی؟
بله همه قسطر من دادم، فقط اونا اسمشون اومدن تو کاغذ خود نوشتن ما این تراکتور گرفتیم.
خب الان خلاصه بفهمید سوالتون الان چیه دقیق.
الان اینا من چند سالی گذشته اونا حقوق کاملی که به من ندادن هیچ، فقط سالی مثلا 365 روز گفتن 340 روز دادن، یه روز یه سال 370 روز دادن. وقت پول وامشن کلا من خودم دادم، اونا هیچ کدوم ندادن. حتی بهشون مراجعه میکردم میگفتم برو کار کن پولش بده. اون موقع الان پول کارگیری بعدش داده، 10 سال بعد شما کار کردم پول بیمه ما نپرداختم.
خب یعنی شما با این تراکتور کار میکردی و قسطش رو میدادی؟
بله خب تراکتور کار میکردم قسطش رو میدادم.
درست.
اون موقع اونا هیچ کدوم پولی ندادن براشون که کار میکردن، تو باغشون کار میکردن. اون کارگیریش که پول که به من نمیدادن هیچ، اون موقع چیزا میگرفتم پول سود تراکتور هم گذار بیا تقسیم میکنه. اینا بعد 5 سال که ما به درآمد نشست تراکتور.
بسیار خوب.
تا موقعی که ما چه پول قسط بدیم.
ممنونیم آقای جعفری. حالا بیشتر میگم این مباحث دوستانی که گاهی مطرح میکنن بحث نزاعه، باید بشینن با هم خودشون مباحثشون رو حل کنن. مباحث احکام در واقع اگرم داشته باشه باید با حضور همه افراد باشه، بشینن موضوع رو حل بکنن. حالا تا اونجایی که ما متوجه شدیم روی استاد توضیح خواهند داد. ممنونیم، خداحافظتون باشه. خانم مقیمی از تهران خدمت رو سلام عرض میکنم.
سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟
خیلی ممنونم، سلامت باشید.
آجر خانم من دو تا سوال داشتم. یکی این که راجب نماز قفیله، ما این حالا کلا نماز قفیله حالا به کنار یا کلا آیه های قرآنی مثل آیت الکرسی، مثلا دعای وزنونه در نماز قفیله، یا مثلا دعای آمن الرسول، من قبل از اینکه این دعاها رو بخونم بسم الله رو تلاوت میکنم. بعد جدیدن متوجه شدم که اگر این کارو بکنیم میگن اشکال داره، یعنی شما یه سوره دیگه به قرآن اضافه کردید. من اصلا تعجب کردم از این قضیه. یکی این مسئله رو میخوام شما لطف بفرمایید راهنمایی کنید. یه مسئله دیگه هم حاجی‌ها راجع به نماز قضا صحبت فرمودن، بعد من نماز شب که میخوندم گفتم که میتونن مثلا نماز قضا به جا بیارن. مثلا من میومدم چیکار میکردم اون به حساب هشت رکعت رو دو تا 10 رکعت نماز به حساب شب و 8 رکعتش و دو تا 4 رکعت نماز ظهر عصرم رو میخوندم به عنوان قضا، ولی اینو خب به عنوان نیت نماز شب مثلا نیت میکردم. بعد باز دوباره تو همین برنامه بکنم یه خانوم بودن، حالا برنامه شما نبید خانوم فرخونده، گفتن نه نماز شب همون دو رکعته، باید دو رکعت خونده بشه دیگه. من حقیقتا بعد از این ادامه ندادم. ممنون میشم اگر حاج آقا به این سوال من جواب بدن. بعد یه سوال دیگه هم جدیدن پیش اومده، میگن قسل زیارت که ما انجام میدیم، این قسل حالا ببخشید نیستی که مثلا با دشوی رفتن از بین نمیره، این قسل این صحت داره؟ ممنون میشم از راهنماییتون. تشکر از برنامه خود خوبتون. واقعا این برنامه شما با حالی که در هفته 3 روز پخش میشه برای من اصلا جای تکرار نداره و هر روز به معلومات احکامم اضافه میشه. واقعا تشکر میکنم از همه دستان در کار برنامه. انشالله که تن سالم داشته باشید.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظتون باشه انشالله. خانم اکرمی هم سوال پرسیده بودن، چون این بیننده هامون پشت خط بودن ما سوالای این بزرگواران رو دریافت کردیم، ایشون نگران نباشن انشالله سوال ایشون رو هم جواب بدیم. بعد از یک فاصله کوتاه که بریم اتاق فرمان برگردیم، حالا هوای شب ولادت با سعادت مولامون آقا جانمون امام پنجممون حضرت باقرالعلوم سلام الله علیه هست که همتون تبریک عرض میکنم.
ای لاله باغ آفرینش، آینه جان چراغ بینش، ای نام تو در کتاب هستی، دیباچه آفتاب هستی، گنجینه علم آسمانی، سرلوحه دفتر معانی، علم است و کمال سروری یافت، تا جلوه به نور باقری یافت. ای باقر و شاکر ای محمد، روشن به تو دیدگان احمد، ای رهبر و رهنما و هادی، خوش پای به این جهان نهادی، میلاد تو خرمی به جان دار، جان بر تن مرده جهان دار، جان بر تن مرده جهان دار، علم است و کمال سروری یافت، تا جلوه به نور باقری یافت. ای باقر و شاکر ای محمد، روشن به تو دیدگان احمد، ای رهبر و رهنما و هادی، خوش پای به این جهان نهادی، میلاد تو خرمی به جان دار، جان بر تن مرده جهان دار، جان بر تن مرده جهان دار.
بهتون تبریک عرض میکنم دوستان عزیز بیننده، فرا رسیدن و حلول ماه رجب المرجب رو، امشب شب اول ماه رجب هست و فردا لیلة الرقائب هم هست، ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام، ان شاء الله که قسمت و نصیب هممون بشه مدینة النبی عرض ادب بکنیم. خب بریم سوال ها رو جواب بدیم. خانم اکرمی، جناب استاد سوال پرسیده بودن، حالا گفتن که در شبکه ولایت نمیدونم حالا کارشناس بودن یا سخنرانی بوده، این که این 18 درصدی که بانک ها در واقع وام میدن و 18 درصد میگیرن، این رباست و گناه و از این بابت. حالا ایشون گفتن که بعضی ها میگن که چون بانک های جمهوری اسلامی هست مشکلی نداره.
نه، اگر ربا باشه دیگه، وام جمهوری اسلامی باشه یا غیر فرق نمیکنه، حرام، ربا گناه کبیره است. ولی نه، اینا حقیقتش چیز دیگه ایه. ببینید، اولا واژه وام رو من نمیدونم از کی کجا این اشتباه باعث شده که همین مسائل رو به دنبال بیاره. شما وقتی میگید وام، میگید
یعنی قرض.
یعنی قرض. ببینید، اصلا بانک هامون، حالا یکی دو تا بانک از استثنان که خوشبختانه دارن قرض الحسنه میدن، مثل بانک مهر.
بله.
یکی دو تا ظاهرن به این صورت، درست میگم اینا؟
بله. بله.
یه کارمزدی میگیرن. اونا هیچی، اونا کارشون جد. ولی بانک های دولتی چیزی به نام وام یعنی قرض الحسنه ندارن، مگر موارد نادر. یکیش مثلا فرض کن قرض الحسنه
ازدواج
مثلا. یا بعضی وقتا به کشاورز ها مثلا یه وامی میدن بابت جبران خسارتشون. اونا میگن با 2% با 4% کارمزد. ولی نه، در غیر این موارد اصلا وامی نیست، قرض نیست، تسهیلاته. یعنی میگن شما بیاید ورز میشود که با طی اون مراحل قانونیش ما به شما یک تسهیلاتی میدیم. تسهیلات یعنی این که ما با شما معامله میکنیم. مثلا الان اخیراً تقریبا آخرین کاری که این بانک ها کردن این به اصطلاح بهش میگن وام مرابحه، با اینکه اینا وام نیست.
بله.
میان چیکار میکنن؟ به شما یک کارت اعتباری میدن 50 میلیون، شما میتونید با این کارت برید، مثل کارت هدیه چجوریه خرید کنید، این کارت رو شما 50 میلیون میتونید برید خرید کنید، خرید هر چی میخواد بخری بخرید. اون وقت قانونش اینه که بانک به شما وکالت داده، چون این پول مال شما نیست، این پول مال بانکه، برید به وکالت از بانک خرید کنید، وقت این جنس میشه مال بانک و بانک به شما وکالت داده که این جنس را به وکالت از بانک به خودتون بفروشید، وقت میشه مال شما. چجوری بفروشید؟ نسیه، چون پول اصلی که مال شما نبودش که، و پول اصلی مال بانک بوده. فرض کن شما اون وقت اومدید این جنس را که خریدی مجموع شده چقدر؟ 50 میلیون. خب وقت بانک به شما نسیه فروخته، نسیهش میشه 70 میلیون
مثلا.
وقت اینو تلقی میکنه این رباست، در حالی که این ربا نیست. من اینو بارها عرض کردم مکررن که اصلا بانک خصوصیت نداره. شما اگر همین کار رو در مقابل
دو نفر با هم خودشون
شخصیت حقیقی دو نفر اشکال نداره. الان یک کسی میاد میگه که ببینید من 50 میلیون به شما پول میدم، قرض نیست دا، حضرت عباسی قرض نیست، میدم برای من بری جنس بخری. میگم باش چشم، ولی وقتی خریدی جنس رو برای من خریدی بعد به خودت بفروش، میشه مال شما، میشه مال شما، ولی نسیه از جان من به خودت، نسیه بفروش و پولشو نسیه است دیگه. این 17% 18% این حرفایی که میزنن مال همینه که مثلا نسیهش چقدر میشه، میگه نسیهش با احتساب 18% مثلا میشه فرض کنید که انقدر. نه اینکه 18% سود داره روش میکشه پس ربا داره میخوره، نه اینجوری نیست.
حالا افراد حقیقی یعنی مردم عادی، استاد اگر چنین کاری بکنن بعضی ها ممکنه تلقی این رو بکنه که این کلا شهریه.
کلا شهری وقتی که شما قصد جدی نداشته باشه، سوری باشه، بله همینطوره کلا شهریه. ولی نه، اگر واقعا این راه هست، ببینید اینو من عرض بکنم خیلی صریح بگم، شرع مقدس راه باز کرده برای اینکه کسی دچار حرام نشه. ببینید راه‌های اصلا بحث شده تو فقه، راه‌های تخلص از ربا، یعنی می‌خوای خلاص بشی ربا نشه، این راه‌ها رو خود شرع مقدس فرموده، اشکالی هم نداره. اینا نمیدونم چرا اسمشو بذاریم کار، خود شارع اومده راه گذاشته، خودش میگه من قبول دارم تو این کارو بکن، گناه پاد نمینویسن، ولی به شرط اینکه قصد جدی داشته باشی، سوری نباشه.
بله. آقای جعفری مفصل توضیح دادن داستانشون رو و مسائلی که حالا عرض کردم، بخشش نزاع هست باید حل بشه، اما نکته ای که هست این که یه وامی گرفتن. بله. تراکتوری خریداری شده، ایشون با تراکتور کار میکرده و از درآمدش قسط اون تراکتور رو میداده. خب پدر هم گفته که بعد از من مثلا این تراکتور برای همه، اما برادران نه حقوق به ایشون میدادن و حتی ایشون هم چیزی به اونها پرداخت میکرده، طلبکار هم در واقع هستن، بیمش هم به قول خودش نکردن. اینجا باید حالا یه بخشش رو،
اصل تراکتور که خب ایشون اگر تمام اقساط خودش داده مال خودش دیگه، شریک یعنی چی؟ اونا چیزی ندادن اینجور که میگن، طبق گفته های ایشون اونا شریک در تراکتور نیستن، تراکتور مال خود ایشونه، بعد برای اونا کار کرده. وقتی کار کرد هم نیروی انسانی گذاشته که خودشه، هم تراکتورشو به کار گرفته.
درست.
یعنی باید همونها اجرت تراکتور رو بدن که این تراکتور هر روزی که کار میکنه اجرتش چقدره در عرف بدهکارن، هم مزد این برادرشون رو بدهکارن. من تا اینجور جا باید قرارداد باشه، ایشون میگه که 145 روز به من پول داده اینا به تعداد ایامی که کار کردم. خب آیا قرارداد شما این بوده که آخه ببین کارمند دولت صحبت این نیست که چند روز کار کنه، چرا؟ چون قرارداد کارمند دولت با دولت این است که حقوق ماهیانه داده شود، درسته؟ ولی یه جاهاییش مثلا کارگر میبره سر کار، میگه که به اصطلاح بهش میگن باز و بسته، معنیش این است که باز باشه بسته باشه من حقوقتو میدم. بعضی میگن نه، فقط روزهایی که میای سر کار. این قرار داده، قراردادشون چی بوده؟ ما نمیدونیم که. اگر واقعا قرارداد این بوده که فقط روزایی که میای سر کار پولش رو بگیری، خب بهش دادن دیگه، چیزی طلبکار نیست. ولی اگر نه، بنا بوده که هر روزی اومد سر کار، کلن باز و بسته و جمعه و شنبه و همه رو، بله اونو میتونه ایشون مطالبه کنه.
حالا سه نکته، پدر وام رو گرفته، در واقع
قسطا رو کی داده؟ خب
قسطا رو ایشون با همون در واقع یعنی در صاحب تراکتور پدر شده، درست قسطا رو این داده، بازم موضوع فرق نمی کنه؟
نه دیگه، قسطا رو پدر گرفته ولی کی مدیون شده؟ این، یعنی به ایشون گفته که برو قسطا رو بده. خب من قسطا رو دادم. وام گرفتن یک امتیازه.
آها،
یعنی از این امتیاز بابا استفاده کرده، مثلا به ایشون نمیدادن، به بابای میدادن، رفته گرفته از اون امتیاز استفاده کرده. ولی خب تمام اقساطو این داده، دیگه اونا حقی ندارن توش دیگه.
درست، پس قاعدتاً ایشون صاحب تراکتور.
بله، صاحب تراکتور.
همین، من هم اول که ایشون مطرح کرد تعجب کردم که چرا ادامه مباحث مطرح میشه.
بیمه‌شون هم که باز همون هم باید بگیم طبق قراردادشون. ببینید الان خیلی هستن که شاگرد رو بیمه نمی‌کنه، میگه بهشم گفتم اول سرم، اول بهش گفتم ببین عزیز من غیر از حقوق هیچی ندارم بهت بدم، بیمه نداری، ایدی نداری، اون دیگه طبق قراردادش.
درست. خانم مقیمی هم چند تا سوال پرسیدن. برخی از نمازهایی که آیه قرآن داره، مثل نماز قفیله یا نماز دهه اول ماه ذیحجه، اینو بسم الله اگر بگیم اشکال داره؟
اینا بسم الله نداره و بسم الله گفتنش از روی جهل اگر باشه اشکال نداره، که معمولا هم اینجوریست.
نمیدونم اصلا.
نمیدونم.
بسم الله الرحمن و ذنون.
یعنی بعیده که بسم الله رو از باب ورود، به قصد ورود بگه. یعنی چی؟ یعنی میگه که نه اینجوری گفتن که بسم الله اولش بگیم. من اصلا مخصوصا میگم. اینجوری معمولا نیست. بنابراین اگر از روی جهل بسم الله رو میگه، فکر میکنه داره بسم الله. از روی جهل میگه اشکالی نداره.
یعنی نگن اگر بسم الله بگیم یه سوره به قرآن اضافه کردیم، اینجور نیست.
سوره به قرآن اضافه نمیشه، این آیه است، سوره نیست. ولی از این به بعد نگن بسم الله رو.
یعنی حالا طبق همون جوری که ما دستور دادن دیگه، مثلا نماز قفیله یا نماز دهه اول ماه ذیحجه، اینهایی که یا مثلا
نماز
لیلت و دفع آیت الکرسی به قول ایشون، بسم الله نداره دیگه. عرض کنم که سوال بعدی، چون در خصوص نماز شب، ایشون قضای نماز ظهر و عصر مجموع با هم میخونن، میشه مجموعش 8 رکعت، حساب میکنن نماز شب، میشه؟
نه، حساب نمیشه به عنوان نماز شب. ببینید ما یه قانونی داریم به نام تداخل، اون یه حرف دیگه است. که مثلا ما یه عمل رو انجام بدیم، منتها دو تا چیز حساب بشه. اون قانون همه جا نیست، هر جاییست که به خصوص وارد شده باشه. مثلا در غسل چرا؟ در غسل قانون تداخل وجود داره، یعنی اگر شما خواستید مثلا یه غسل جمعه بکنید، یه غسل جنابت، شما لازم نیست یه بار بیره زیر دوش غسل جنابت، بیاد بیرون دوباره برید، نه، یه دونه غسل کن به دونیت، اونجا دلیل. یا مثلا توی نمازهای مستحبی، نماز قفیله 2 رکعته، 4 رکعت هم نافله مغرب داریم، 6 رکعت. شما میتونید قفیله رو که میخونید نیت بکنید هم قفیله هم به عنوان 2 رکعت نماز نافله مغرب، یعنی 6 رکعت نخونید میشه 4. اینجاها رو داریم. آه. یا تو نماز جعفر طیار که آوردیم، مثلا روایت داره از حضرت سوال میکنه، مثلا راجب نماز جعفر طیار اونجام دادیم. ولی اینجوری که ما هر جای دلمون خواست مثلا بیایم بگیم که من این کارو میکنم، این جای اونم بگیره، نه جای اونو نمیگیره. بنابراین اگه شما 8 رکعت خوندید، 2 تا 4 رکعت خوندید، نماز قضای ظهر عصرتونه، ولی نماز شب نیست. نماز شب 2 رکعت 2 رکعت.
حالا اگر 2 رکعت 2 رکعت بخونن 8 رکعت به نیت نماز قضای صبح،
یعنی 4 تا نماز صبح بخونن، 4 آره. تا قضای نماز صبح بخونن، نه اونم جای نماز شبو نمیگیره، اون جای خودشو میگیره.
و سوال بعدیشون، غسل زیارت اگر کسی کرده باشه با بول ادرار باطل میشه؟
قبل از اینکه زیارت بره؟ بله. ببین اسمش روشه، غسلی که انجام دادم باش برم زیارت، یعنی وقتی میرم حرم مطهر مثلا حضرت رضا سلام الله علیه یا کربلا رفتم میرم حرم امام حسین، با غسل وارد بشم. خب اگر غسل باطل شده دیگه غسل نداره، دیگه فایده نداره که.
درست. خب استاد، من میترسم یه وقتی وقتمون محدود باشه، اشاره به اعمال فردا که هم اول رجب هست هم لیلة الرقایب بفرمایید.
ببینید در مفاتیح هست، اولا آدرس میدیم برن تو همین اعمال ماه رجب، نگاه بکنن هست. منتها ما برای اینکه سهولت کار باشه عرض میکنیم خلاصش. ببینید روز مال شب جمعه است، اولین شب جمعه ماه رجب، یعنی روز پنجشنبه قبل از این که شما میخواد نماز لیلة الرقاب بخونید روزه بگیرید، یعنی فردا روزه بگیرید و عرض میشود بین نماز مغرب و عشا 6 تا دو رکعتیه که الان هم گفتیم نماز مستبیه همه دو رکعتیه، یعنی 12 عرض میشود که رکعت 6 تا دو رکعتیه، هر دو رکعت سلام میدید با این شکلی که عرض میکنیم، در هر رکعت سوره حمدو که الله اکبر سوره حمدو میخونید،
بله.
3 بار انا انزلناه، 12 بار سوره توحید، 3 بار سوره، یعنی تو هر نمازی 6 تا انا انزلناه میخونید، 24 تا هم عرض میشود که قل هو الله میخونید تو هر نمازی، و بعد از سلام نمازم 70 بار 70 مرتبه اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله، 70 بار بعد از نماز اینو میگه، بعد به سجده میره 70 بار سبوح قدوس رب الملائکه و روح، سر از سجده برمیدارد 70 بار بین دو سجده رب اغفر ورحم و تجاوز اما تعلم انک انت العلی العظم، باز به سجده میره، سجده دوم 70 بار باز همون ذکر سبوح قدوس رب الملائکه و روح و حاجت خودش هم میخواد، انشالله حاجتم برآورده میشه. اینم اضافه کنم حضرت آقای اسماعیلی، چه گاهی اینجور مسائل که پیش میاد فوری تو این فضای مجازی باز همین دیشب از من پرسیدن آقا نماز لیلة الرقائب چیه، سندشو بیار کجاست. من چون مکرر شده بود یه جواب کوچیک زدم، نوشتم همین که در مفاتیح الجنان است کافی است. مرحوم عاشق عباس قمی محدثه، خودش عالمه، خودش حواسش هست به این حرفا، خب در مفاتیح آورده، نهایتش این است که اگر روایتش هم ضعیف باشه شما به قصد رجا، یعنی به این قصد رجا یعنی امید، که امید داریم انشالله خدای متعال ثواب این نماز رو به ما بده، به همین قصد رجا بخوانید و ما رو هم در دعای خودتون انشالله شریک کنید، حاجت خودتونم بخواید، امیدواریم که به فضلش حاجتتونم برآورده بشه.
حالا این واژه‌ای که به کار میبرن البته واژه ناقصی است، یعنی کامل نیست، شب آرزوها لیلۃ الرقائب،
نه نه این اشتباه من، حالا نمیدونم چرا اینجوری من، نه نه لیلۃ الرقائب، رقائب جمع رغبته، این اصلا شبی است که آدم تمایل داره به عبادت، رغبت میکنه، مثل این میمونه که شما بارون میاد میگید آدم رغبت میکنه بره زیر این بارش بارون یه نفس بکشه لذت ببره، رغبت، این بارش رحمت الهی شب جمعه ماه مبارک رجب، خب این رغبت میاره که آدم بره این عبادت رو انجام. اصلا یکی از القاب ماه رجب رجب الاسب،
بله.
اسب
با ساد،
یعنی رجبی که سب، یعنی الان این آب من اگه وارونه کنم این لیوان رو تو عربی بهش میگن سب الماء، یعنی ریزش، رجب الاسب یعنی اصلا کلا این ماه رجب غافل نباشیم، ریزش رحمت الهیه. حالا از روزش، از ذکرش، این صبح ببینید چند تا دعای عجیب و غریب داره، خیلی قشنگه این دعاها، خیلی،
یا هم دعای معروف
یا من ارجوه لکل خیر، حداقل همون رو بخونن، اینا هست انشالله ما رو تو دعاهاشون شریک کنن
انشالله. خیلی ممنون و متشکر، و حسن تصادفی که و همزمانی که اتفاق افتاده، فردا هم اول رجب هست هم لیلة الرقائب هست، یعنی روزه بگیرید حتما، اونایی هم که روزه قضا دارن حتما روزه قضاشون اولویت داره، به نیت مستحبی نگیرن، به نیت روزه قضا بگیرن، خدا انشالله ثواب مستحبی رو
بله بله حتما، چون اینو خیلی از ما سوال میکنن روزه قضا داره، بعضی بندگان خدا پول گرفتن روزه استیجاری، اب نداره روزه استیجاریشو بگیره به نیابت از میت، ولی در هر صورت روزه پنجشنبه اول ماه رجب هم حساب میشه، و یعنی طبق حال همینی که گفتن روزه بگیرید بر شب، اب نداره روزه مستحبی اگر قضا نداره، روزه قضا بگیرد اگر بگردن داره، یا نه روزه استیجاری داره استیجاری بگیره.
استاد در خصوص باقی موندن عمدیه بر جنابت در ماه رمضان گفتن چه کفاره‌ای داره؟
باقی موندن بر جنابت در ماه مبارک رمضان کفارش میشه همون یکی از اون
عمدی دیگه، روزه خوری عمدی میشه، یا 60 روز،
یا 60 فقیر رو اطعام میکنه، یا 60 روز روزه میگیره
که 31 روزش باید پشت سر هم باشه. بسیار عالی. خانمی پرسیدن که اگر خانمی شب به انگشتانش به ناخناش لاک بزنه و جنابت براش اتفاق بیفته، لاک ها رو پاک بکنه، بره غسل بکنه، نماز صبحش هم بخونه، اما نزدیک ظهر متوجه بشه که انگشتش هنوز لاک برش هست، بر روی انگشت لاک هست، اولا آیا غسل دیشبش درست بوده یا نه، نماز صبحش درست بوده و تکلیف شرعیش چیه؟
نه، غسلش که باطله، چون غسل یکی از شرایط صحتش اینه که آب برسه، مانع وجود داشته آب نرسیده، این غسل باطله. این یک. بنابراین نماز صبحی هم که خونده، نماز صبحم باطله،
باید قضا
کنه. الان وظیفش این است که اون لاکی که باقی مونده اون رو برطرف میکنه، دیگه مانعی که وجود نداشت، اون وقت میره برای غسل. بستگی داره، اگر در سمت چپشه، مثلا دست سمت چپ، خب این غسل سر و گردنش درست بوده، غسل سمت راستش هم درست بوده، غسل سمت چپش هم منهای این دستش درست بوده، خیلی راحت شیر رو باز میکنه، بعد از اینکه زائل کرد شیر رو دیگه حمام اینام نمیخواد، شیر رو باز میکنه، دستش رو به نیت غسل،
بله،
نیت غسلش قربتن الله، دستش رو آب میگیره، این غسلش دیگه الان کامل میشه. منتها چون بین غسل، یعنی مقدارش رو دیشب انجام داده بعد خوابیده، الان امروز داره مقداری دیگه‌ش انجام میده، از این جهت غسل مشکلی نداره. چرا؟ چون غسل موالات نمیخواد، موالات مثل وضو نیست، وضو باید پشت سر هم، فاصله نفت، نه غسل فاصله افتاده، از این جهت مشکل نداره. ولی یه جهت هست و اون این است که چنین غسل‌هایی که در میانش فاصله میفته که دستشویی میره یا میخوابه امثال اینها، این غسل حتما باید بعدش برای نماز وضو بگیره.
حالا اگه مانع روی دست راست باشه اینجا چی؟ یا مثلا کسی رنگکار شغل دیگه‌ای داره،
بله،
یکی دیگه از اعضای جای دیگه، بله، از اعضای وجود، بله، وضو متوجه شده که
اگر مانع رو دست راستش بوده، خب دست راستش منهای این مقدار درست بوده، درست، بنابراین دست راست رو زائل میکنه اون مانع رو و این رو غسل میده، این میشه دست راست. اون وقت اگر مقلده از آیت الله مکارم یا حضرت آیت الله سیستانیه، این دیگه نیاز نیست سمت چپ و دوباره بره، چون این دو بزرگوار قائلن به این که راست
هم
و چپ ترتیب نمیخواد، خیلی خوب نمیخواد که دیگه هیچ، ولی مقلدین حضرات دیگه مثل
رهبر معظم
و امثال ایشون نه، چون ترتیب لازمه، خب پس بنابراین الان تازه سمت راستش درست
سمت
شده،
چپش باید،
سمت چپش مونده، باید بره دوش بگیره، سمت چپش هم بشوره و وضو هم بگیره و نمازش رو بخونه.
بسیار خب. زهرا خانم حبیبی برام پیام فرستادن، گفتن که اگر ما نفهمیم از چه زمانی روزه واجب خود را باید میگرفتیم و نگرفتیم، تکلیف ما از گرفتن روزه های قضایی چه میشود؟
یعنی جاهل بودن، جاهل به حکم بوده، جاهل به حکم بوده. اگر جاهله، ببینید اولا که باید قضا کنین که روشنه، میخواد جاهل قاصر
در هر شرایطی،
در هر شرایطی قضا لازم است، چون خورده دیگه، روزه رو خورده، قضا باید بکنه. حالا چه تعداد قضا کند؟ به اندازه که یقین داره، یعنی اگر ازش بپرسیم که مثلا شما اون مقداری که نگرفتی دو تا مارمزون، بله دو تا مارمزون که حتما من خوردم، مثلا به همون مقداری که یقین داره اکتفا بکنه. ولی کفاره اگر جاهل قاصر بوده، اینو بارها عرض کردیم، جاهل قاصر کفاره نداره، ولی اگر جاهل مقصر بوده، کوتاهی کرده، یعنی میتونست بره یاد بگیره، کوتاهی کرد نرفت یاد بگیره، جاهل مقصر بوده، هم قضا داره هم کفاره داره.
بله. آقای محمد باقر ابراهیمی گفتن تعویض کردن روغن حیوانی با روغن نباتی در صورتی که دو برابر باشد اشکال دارد یا خیر، ربا حساب میشه؟
ببینید معمولا اینا تعویض نیست، یعنی هیچ وقت شما نمیرید فرض کن در اون مغازه بگید که اینو بگیر اونو بده، معمولا اینجوریست، میگید که من روغن حیوانی دارم،
بله،
در واقع دارم میفروشم، تعویض نیست، میذاره ترازو میکشه میگه که خیلی خوب کیلو اینقدر، پولشو بدم، میگه نه
روغن نباتی میخوام،
نه روغن نباتی میخوام، خیلی خوب، به این اندازه که پولشو الان من بده طلب دارم، روغن نباتی بهم بده، اونم میکشه روغن نباتی میده، یعنی میفروشید اونو میخرید، این اشکالی نداره. اونی که میگن ربا، ربا در مبادله است، یعنی اینو بدم، اصلا پول نه، اینو بدم در مقابلش اونو بگیرم، وقت بله اون روغن رو اگر یک کیلو بدید دو کیلو بگیرید، رباست، ربایی تو معامله است، نه ربایی در قرضه.
درست. بسیار خوب جناب استاد، از شما خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم و از محضرتون هم التماس دعا داریم.
ممنونم از شما و همه بینندگان عزیز در این شب، فردا، همه هفته انشالله تا بعد ماه رمضان، این سه ماه رجب شعبان رمضان که خلاصه دروازه ایست رجب و شعبان برای ورود به ماه رمضان، انشالله همه ما محتاج دعای عزیزان هست.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزارم. امشب با ما همراه بودید. ما رو یاد کنید، ما که دستمون خالی است در این دنیا، محتاج به دعای بیننده های عزیز و نازنین و پاک دلمون هستیم. میدونم که شما چقدر دلتون پاکه، چقدر کارتون درسته. ما رو انشالله از دعای خیر بی نصیب نکنید. فردا که اول ماه رجب هم هست، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار. اللهم صل علی